به خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز و همراهان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون. رسیدیم به ساعت 9 بامداد. صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. اما در این فرصت و طبق روال یک شنبه های هر هفته، از دوستداران و علاقمندان به دو و میدانی دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن. این برنامه تا حدود ساعت 10 تقدیم شما خواهد شد.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش همراه شما باشیم با برنامه جهان ورزش دو و میدانی. عناوین بخش‌های مختلف برنامه: گفتگو با مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی در زمان گذشته و از اعضای کمیته فنی فدراسیون. آشنایی با آخرین فعالیت‌های هیئت دو و میدانی استان خراسان رضوی. نگاهی به رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی کشور در زنجان و گفتگو با رئیس هیئت دو و میدانی استان زنجان. خبرهایی از دو و میدانی جهان. آشنایی با آخرین فعالیت‌های هیئت دو و میدانی استان قزوین. و بررسی مسائل روز دو و میدانی ایران. دوستان عزیز، خب دو و میدانی در فصل زمستان پویایی خاصی رو پیدا میکنه و در واقع ورزشکاران دو و میدانی تمرینات بدنسازی و آمادگی خودشون رو برگزار میکنن تا آماده بشن برای مسابقاتی که در پیش هست، مسابقات فصل بهار و البته قبل از اون رقابت‌های قهرمانی کشور هست که قرار هست در ماه بهمن در بوشهر برگزار بشه. اما در حال حاضر شماری از ملی پوشان دو و میدانی در اردو هستند، در محل کمپ تیم‌های ملی دو و میدانی. سومین مرحله اردو هست و این مراحل اردو قرار هست به تدریج ادامه پیدا بکنه تا نهایتاً شالوده اصلی تیم ملی در رده‌های مختلف مشخص بشه.
جهان ورزش.
فکر نکنید خیلی کار سخت دارید، فقط تلاش، تمرین، یکم احترام به پیشکسوت بزرگتر. ما استعداد میخواییم، ما میخواییم که کسی بیاد بزرگ سالان ما رو باش رقابت بکنه که هم برای شما انگیزه بشه هم بسه.
جهان ورزش یک شنبه ها ساعت 9 صبح FM 92 مگاهرتز. تلفن 220-213-87 و 88. سامانه پیامکی 30306. جهان ورزش دو و میدانی.
دوستان عزیز، در بخش اول برنامه گفتگو میکنیم با هادی سپرزاد، رکورددار دهگانه ایران، قهرمان اسبق آسیا و از مربیان پرتلاش دو و میدانی ایران. آقای سپرزاد سلام، صبح بخیر.
سلام صبح بخیر جناب چراتی و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون.
بله ما خیلی خوشحالیم که این بار هم فرصت یار شد تا با شما هم سخن بشیم سپرزاد عزیز. من خواستم در خصوص کمپ تیم‌های ملی دو و میدانی و مقرراتی که اونجا در واقع وضع شده یه مقدار توضیح بدید و دوستان عزیز آشنا بشن با وضعیت کلی این کمپ.
والا آقای چراتی، خب این مقررات یک سری قوانین ساده هستش که در اصول ورزش حرفه‌ای باید رعایت بشه. یکیش بحث عبور و خروج و ورود به ورزشکارها به کمپ هستش که خب به هر حال اگه قراره کسی هم به خاطر کار شخصی یا اتفاق خاصی بخواد خروج کنه باید با سرپرست هماهنگ باشه. فکر می‌کنم که یه چیز مرسومی هستش. ما به خاطر اینکه بچه‌ها تو حاشیه نباشن، اول گفتن این موبایل ها یا تایم خاصی ورزشکارا فقط میتونن از موبایل استفاده کنن، اول نظم و احترام و به پیشکسوت، به مربی ها، به خودشون، یک سری بحث های این گونه داریم. حالا تایم غذامون مشخصه، تایم تمرین اون مشخصه، یه تمرین صبحگاهی داریم که خب همه ورزشکارا باید تو شرکت کنن. قوانین به این شکله.
آقای سپرزاد عزیز ببخشید، آقای سپرزاد، خب شما از نزدیک در کشورهای مختلف بودید و مسابقه دادید، مربیگری کردید. حالا من چند نمونه رو بگم. من خودم از نزدیک کنار در واقع تیم‌های کنیا و اتیوپی بودم در رقابت‌های جهانی، همچنین ژاپن رو من از نزدیک دیدم، بچه‌هاشون رو که زمانی که اینها در مسابقات بودن یا در اردو هیچ کدومشون تلفن همراه در واقع همراه نداشتن، استفاده نمی کردن. این یکی. و برای من خیلی جالب بود، مثلا بعد از 9 شب اینا همه می رفتن می خوابیدن، عادت کرده بودن، یک نظم خیلی خاصی رو داشتند و خب ما نتیجهش هم در رقابت های مختلف آسیایی و جهانی دیدیم. به نظر می رسد چون این کار در کشور ما، در دو و میدانی ما تازگی داره، یه مقدار برای بچه ها سخته و کم کم باید این بدعت گذاشته بشه و عادت بکنن به نظم اردویی، اینطور نیست؟
در حقیقت 90% ورزشکارای ما بله. با این شرایط کنار اومدن
خدا رو شکر
اجرا میکنن. به هر حال ورزشکارهایی که شاید یه خورده سابقه شون بعضیا بیشتر هستش و حالا به گونه دیگه ورزش میکردن، شاید یکم براشون سخت باشه که من تو اون سنینم میبینم ورزشکارامون دارن رعایت میکنم، مثل آقای صابری که حالا بزرگترین فرد اردو ما هستش، ایشون هم داره این روند رو پی گرفته و همه خوشحال هم هستن که این شرایط براشون به وجود اومده که با تمرکز بیشتری میتونن تمریناتش رو انجام بدن. به نکته درستی اشاره کردید، من خودم همیشه ورزشکارهای ژاپنی برام زبان زد بودن، خیلی برام جالب بوده این نظم و دیسیپلینی که ورزشکارای ژاپن داره. فکر میکنم که به کمکشون اومده، چون خب قطعا دیدید ورزشکارای ژاپنی از لحاظ فیزیکی نسبت به ورزشکارای ما خیلی شرایط ضعیف‌تری دارن، ولی همین نظم و دیسیپلین و احترامی که در ورزشکارای این کشور هستش باعث شده که حتی در سطح جهانی
مدال آوری کنم. من حتی گفتم من اتیوپی رو هم دیدم، واقعا همین طوری بودن، خیلی منظم سر ساعت برو بیا تمرین کن، اصلا تلفن همراهشون نبود و خیلی صحنه‌های جالبی من با اینا صحبت میکردم دیدم عادتشونه و آنچه که تصمیم میگیره مربی و سرپرست هست و کلن ورزشکارا اطاعت میکنن. اما آقای سپرزاد، خب اردو مرحله سومش هست، من خواستم وضعیت کلی رو از نظر تغذیه و مربیان بدنساز و مسائل دیگه توضیح بدی. حالا تک کتوک شنیدم مثلا برخی از ورزشکارا یه مقدار ناراضی هستن از وضعیت، میگن مثلا اردو اول دوم بهتر بود، اردو سوم یه مقدار امکانات کمتره، نمیدونم چگونه، از شما توضیح بدید.
عرضم به حضورتون که ما اردو به اردو شرایطمون بهتر شد. بله. در حقیقت با خب تو اردو اول یه سری کمکاستی ها بود که اونا برطرف شد، تو اردو دوم هم یه سری کمکاستی ها داشتیم که تو اردو سوم که در حال برگزاریه برطرف شده. واقعیت امر این هستش که آقای جراتی تمام این کارهایی که ما داریم انجام میدیم یه سری اتفاقات عرف هستش که در ورزش باید انجام بشه. فکر میکنم هر شنوندگان عزیز و مردم عزیز اونام که دارن گوش میکنن وقتی بگیم که یه ورزشکار باید ساعت مثلا 10 بخوابه دیگه فکر نمیکنم که بگن آقا گوری گفته شده یا ورزشکار باید صبح زود بلند شه. این خاصیت و نمیدونم یه اتفاق ساده است که یه ورزشکار یه قهرمان و یه الگو باید انجام بده، یا این که سر نزد غذا بخوره. فکر میکنم اینا اتفاقاتی هستش که یک چیزی هست که یک ورزشکار باید انجام بده و از توقع از ورزشکارها این هستش که نزد و دیسیپلین خاصی داشته باشه. حالا به علتها و دلیلهایی که بوده در گذشته اینها انجام نمیشده و ما داریم به ورزشکارامون کمک میکنیم که در چارچوب قرار بگیره. در مورد شرایط اردو باید عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال ما یه قسمت خوب فیزیوتراپی داریم.
بله.
اردو اول فیزیوتراپ حاضر بود، اردو دوم یک شرایطی به وجود اومد ما نتونستیم فیزیوتراپ رو بیاریم. در واقع آقای چراسی فیزیوتراپ هم خودتون میدونید برای ورزشکارهای هستش که به هر حال آسیب دیده هستن.
بله.
فیزیوتراپی بحث ریکاوری نیستش، بحث چی میگم بعد از آسیب دیدگی، ریکاوری بعد از آسیب دیدگی.
بله.
ما اردو دوم فیزیوتراپ نداشتیم ولی شخصی در اردومون حضور داشت که میتونست تمرینات بارتوانی رو انجام بده. حالا ورزشکاری که لازم داشتم میرفتم پیش ایشون، یا این که با دکتر اردیبش هماهنگ میکردن میرفتم فدراسیون پزشکی. این بحث فیزیوتراپیه که از گذشته هم ورزشکارای ما در صورت این که مثلا آسیب دیدگی داشتن خب به فیزیوتراپی بیرون از کمپ میرفتن یا به ورزشگاه میرفتن که از این لحاظ فکر نمی کنم مشکل خاصی وجود داشته باشه. ما ماساژور داریم که هفته دو بار حضور پیدا میکنه و دنبال این هستیم که تعدادشون زیاد کنیم.
بله.
مربی هامون بعضی هاشون تخصص دارن که ورزشکاراشون رو گاهن کمک میکنن، مثل آقای ابراهیم نجات.
بله.
که خب ورزشکار خودشون رو ایشون خودشون این کار رو براشون انجام میده. از لحاظ غذا خب ما در ورزشگاهمون آشپزخونه زدیم.
بله.
یه آشپزخونه خیلی خوبی آقای حدادی دستور دادن و درست کردن و یه آشپز خیلی خوبی هم اواخر اردو سوم وارد اردومون شد که مدتی هم با فدراسیون کشتی کار میکردن. بنابراین از لحاظ غذایی هم الان شرایط خوب
خدا رو شکر. آقای سپرزاد، خب الان به هر حال شماری از ورزشکاران دو و میدانی در اردو هستند و خب بعضی مواقع تمرینات سنگین هست، احیانا اگر آسیب ببینند و نیاز به کمک های پزشکی داشته باشن اونجا شرایط مهیا هست. البته اشاره کردی به دکتر اردیبهشت، خب دکتر اردیبهشت فرستون پزشکی ورزشی هر روز که نمیتونه اونجا باشه، ولی کلا این پیش بینی شده؟
بدونید خب قطعا عرض کردم خدمتتون، الان با آقای دکتر اردیبهشت صحبت کردیم که فیزیوتراپ حالا متخصصی در کنار تیم اون باشه و داره کاراش انجام میشه. در ثانی کسی هستش که بتونه کمک های اولیه و اون کارهای اولیه رو انجام بده؟ آرش علی نژاد توی کمپ ما حضور دارن ولی از طریق فدراسیون پزشکی دکتر اردیبهشت هماهنگیاش داره انجام میشه که یک فیزیوتراپ هم مستقر بشن. عرض کردم در گذشته هم اگر کسی احتیاج به فیزیوتراپی داشتش ما در محدوده مجموعمون فیزیوتراپی‌هایی بودش که دکتر اردیبهشت هماهنگ کردش در اردو گذشته که ورزشکارام در این محدوده می‌رفتن و فیزیوتراپیشون رو انجام.
بسیار. آقای سپرزاد، خب به حضور یک آشپز اشاره کردید با تجربه هست و خب شرایط غذایی بهتر میشه، اما بحث استفاده از متخصص تغذیه هم هست. آیا نظارت داره متخصص تغذیه یا مشاوره ای انجام میشه که هیچ مشکلی برای بچه ها پیش نیاد؟
اون بخش هم با خود دکتر اردیبهشت ما هماهنگیش انجام بدیم، دستور غذایی که از ایشون گرفتیم.
بله.
و حال دارن در آشپزخونه انجام میدن. متخصص تغذیه هم باز از طریق دکتر اردیبهشت بچه ها اگه لازم داشته باشن. خب رشته ما یکم متفاوته، چون رشته ما آقای چرخی بهتر میدونه لفظ کشی و یه سری مسائل رو نداره با توجه به فشار زیاد بعد رشته همون که تمرینات سنگینی دارن، تغذیهشون هر کسی متفاوت هستش و به هر حال همه این بچه های ما اکثرا دکتر تغذیه شخصی دارن.
بله.
و یا اگر احتیاج باشه ما از طرف دکتر اردیبهشت معرفی میکنیم، روانشناس الان آقای اردیبهشت معرفی کردن، بعضی از ورزشکارامون تحت نظر حالا یه متخصص هستن. بحث تغذیه هم همینطور.
بسیار خوب، تشکر میکنم. حتما به هر حال کمیته انضباطی فدراسیون هم نظارت داره، پویا هست که در واقع هیچ مشکلی پیش نیاد. به خاطر برخی حالا ورزشکارا شاید یه مقداری عادت نکردن به مقررات، انشالله این اتفاقات هم دیگه نخواهد افتاد. من تشکر میکنم از دوست بسیار عزیز هادی سپرزاد، سرمربی و مربی و از قهرمانان اسبق دو و میدانی ایران.
زنده باشین، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
هر بار که دویدم و هر بار که زمین خوردم و هر بار که زخمی شدم و هر بار که خم شدم و هر بار و هر بار و هر بار، این رویاهام بودن که بلندم کردن.
احسن حدادی،
سریع‌تر از همه، بالاتر از همه، قوی‌تر از همه، اهالی دو و میدانی اینجاگن. جهان ورزش، روزهای یک شنبه 9 تا 10 صبح، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
هدادی then, second round, 63-27 in the first round.
همراه باشید با خانواده دو و میدانی. پیام بفرستید به 30,346. تماس بگیرید با 220-213-88 و 220-213-88.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جهان ورزش دو و میدانی به شهر مقدس مشهد سفر می‌کنیم و گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر امینزاده، رئیس هیئت دو و میدانی استان خراسان رضوی، همچنین مدیر کل تربیت بدنی استان قدس رضوی. آقای امینزاده سلام، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، خدا قوت بهتون میگم. در خدمتتون هستم.
بله، شما به هر حال فعالیت‌های خیلی خوبی رو اخیراً انجام دادید و مسابقات و رویدادهایی بود، گفتم اگر خبرهایی در این خصوص تازه هست بیان بفرمایید.
خب ما در هیئت استان خراسان رضوی یک سری برنامه‌ای رو داریم پیش می‌بریم با توجه به فضای در واقع شهر مقدس مشهد و استان خراسان رضوی و 6 ماه دوم سال. مسابقات لیگ صحرانوردی رو در 2 دوره برگزار کردیم، ان شاءالله هفته آینده هم لیگ سوم مسابقات صحرانوردی رو داریم پیش رو میبریم. نکته دومی که داریم کار رو جلو میبریم بحث استعدادیابی توی 8 پهنه حاشیه شهر مشهد هستش که خب با همکاری در واقع مؤسسه تربیت بدنی استان قدس رضوی برای یک رده سنی 12 تا 15 سال این مسابقات جشنواره محلات رو میخوام برگزار کنیم در چند رشته ورزشی که دو میدانی هم شامل حالش میشه. هدفم این هست که شناسایی استعدادها رو داشته باشیم و از ظرفیت در واقع هیئت‌های ورزشی و مؤسسه تربیت بدنی استان قدس استفاده کنیم، استعدادها رو شناسایی بکنیم و اون استعدادهایی که در واقع معیارهای مناسب رو دارن به صورت بورسیه در بیان و امکاناتی رو برای این ورزشکارانی که مستعد هستن رو قرار بدیم. و مدل استعدادیابیمون هم برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها هستش.
بله، به مسابقات اشاره کردید. خب ما مسابقات قهرمانی کشور در بوشهر رو در پیش داریم. خراسان رضوی برای حضور در این مسابقات تدارک دیده، حضور پیدا میکنید؟
بله، ما در این دو سالی که بنده خدمت هیئت دوحه میدانی استان هستم میتونم بگم که در تمامی رویدادهای فدراسیون دوحه میدانی شرکت کردیم که در سطح نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، ما هم در قسمت آقایان و هم در قسمت خانم ها مشارکت داشتیم. قطعا تو مسابقات پیش رو هم شرکت میکنیم.
بله آقای امینزاده، خب من این در واقع توفیق و این سعادت رو داشتم در مسابقات جام امام رضا که در مشهد برگزار میشد حضور پیدا کردیم، از نزدیکم دیدیم که چقدر خوبی مسابقات برگزار میشد، اما بعد به هر حال به دلیل حالا شرایطی که بود در تهران برگزار شد، اما مسابقاتی که در تهران برگزار شد هیچ وقت اون عظمت مسابقه مشهد رو نداشت و خب تأکید همیشه اینه که جام امام رضا جا بیفته، هر ساله برگزار بشه در شهر مقدس مشهد و در ورزشگاه بسیار زیبایی که به هر حال در اختیار دارید و استاندارد بین المللی. من خواستم در خصوص مسابقات جام امام رضا و برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات صحبت بفرمایید.
نکته درستی رو گفتید. خب مسابقات جام بین المللی امام رضا علیه السلام دو دوره در شهر مقدس مشهد برگزار شد، با کیفیت خیلی خوبی بود. حالا به دلایل مختلف حالا اینجا خیلی نمیخوام بهش بپردازیم.
قبلا پرداختیم دیگه، نیازی نیست.
بله قبلا پرداختیم بهش. امیدوار هستیم که در سال 1404 چون در اردیبهشت ماه و خرداد ماه معمولا اینجا برگزار میشه، آمادگی داریم ما چه در هیئت استان خراسان رضوی، چه اداره کل ورزش جوانان، چه در واقع مؤسسه تربیت بدنی استان قدس رضوی، این آمادگی رو اعلام میکنیم که فدراسیون انشالله یه جلساتی رو قطعا خواهیم داشت با جناب آقای حددی که بتونیم توی تقویم فدراسیون جهانی هم اضافه بشه تا بتونیم در خرداد ماه و یا اواخر اردیبهشت ماه این مسابقات توی شهر مقدس مشهد برگزار کنیم و میزبان خوبی باشیم.
بله خب به هر حال من به آگاهی دوستانی که از نزدیک ورزشگاه امام رضا رو ندیدن عرض کنم که در یکی از مناطق بسیار مناسب مشهد قرار داره و دسترسی به این مکان بسیار آسان هست و برگزاری مسابقات بین المللی در مشهد در جام امام رضا سبب میشه که در واقع به دلیل وضعیت مطلوب مشهد از نظر اسکان و داشتن هتل‌های مناسب کشورهای مختلف رغبت پیدا بکنن و با اشتیاق بیان در این مسابقات شرکت بکنن و قطعاً دو سه دوره دیگه هم این مسابقات برگزار بشه، من فکر کنم به شدت مورد توجه فدراسیون جهانی هم قرار خواهد گرفت. من از شما آقای امینزاده عزیز حتما درخواست میکنم، البته خود شما بهتر میدونید، پیگیری بکنید با فدراسیون، با مسئولین استان که این مسابقات جا بیفته و در زمان مشخص هر ساله برگزار بشه.
انشالله حقیقتا این فضای سخت افزاری خوبی که در شهر مقدس مشهد ایجاد شده و جاداره تشکر بکنیم از افرادی که این بانی و سازنده این مجموعه عظیم و مدرن هستند، باید استفاده و بهینه در واقع در اختیار گرفته بشه. امیدوار هستیم که بتونیم از این ظرفیت سخت افزاری خوب در همه رشته ها به ویژه رشته دوحه میدانی که یک ورزش پایه و مادر هست رو استفاده بکنیم. ما آمادگیش هم داریم، امیدوار هستیم که بتونیم این مسابقات رو به نحو احسن برگزار کنیم.
بله شما قبلا اشاره کردید به برگزاری لیگ صحرانوردی که خب یه مرحله دیگه‌اش هم برگزار میشه. این لیگ به چه صورته؟ باشگاهی یا شهرستان به شهرستان تیم میدن؟
این تیم‌ها به صورت قهرمانی هستش و هر هیئت استانی مسابقات رو در واقع افراد رو اعزام میکنه. دور آخر که در واقع مرحله سوم برگزاری مسابقات هست به صورت رله هست و به صورت امدادی هست، بخشی از مسیر رو در واقع جوانان میدوند، بخشی رو بزرگسالان میدوند و در نهایت اون مجموع سه دوره برگزار شدن رو با امتیازهی که داده میشه به صورت کاپ و تیم قهرمان شناسایی میشه.
بله در مرحله سوم اردوی تیم ملی چند نفر از استان خراسان رضوی هم حضور دارند. من خواستم خودتون یه اشاره بکنید و اینکه به جز اینکه فدراسیون به هر حال از این عزیزان داره حمایت میکنه، آیا هیئت دو و میدانی استان هم برنامه حمایتی برای این ملی پوشان داره؟
خب خوشبختانه دور سوم این اردو در حال برگزاری هست، از روز جمعه شروع شده. اگر توفیق هم داشته باشیم انشالله در این دوره با حضور مدیر کل ورزش جوانان از این اردو بازدید خواهیم کرد و بله اون بحث حمایتی هم اتفاق میفته، حالا چه به واسطه هزینه رفت و برگشت این عزیزان و چه با واسطه اینکه یک در واقع کمک هزینه‌ای برای این عزیزان در نظر گرفته میشه. ما دو تا مربی داریم، جناب آقای کمال طالب زاده و جناب آقای حمید ابراهیم نژاد در این اردو هستن. خب ورزشکاران خراسانی ما جناب آقای تفتیان، آقای مشتاق زاهدی، خانم تکرم دستاربندان در این اردو حضور دارن و امیدوار هستیم این اردوها منجر به این بشه که ورزشکاران ما عملکرد بهتری داشته باشن و در مسابقات بهتر نتیجه بگیرن.
تشکر میکنم. اگر نکته خاصی باقی مونده بیان بفرمایید.
من جا داره از جناب علی، جناب چرتی و جناب بهمنی که حقیقتا به صورت ویژه به ورزش دو میدانی میپردازید تشکر داشته باشم و آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
رایان کروسر بی رقیب در پرتاب وزنه. رایان کروسر عنوان برترین پرتابگر وزنه در سال 2024 رو کسب کرد و در صدر رده‌بندی برترین های این ماده دو و میدانی قرار گرفت. این پرتابگر در المپیک پاریس سومین مدال طلای متوالی خود در بازی‌های المپیک را به دست آورد و به یکی از بهترین های مواد پرتابی در تاریخ المپیک تبدیل شد. کروسر در مسابقات دو و میدانی جوانان جهان در سال 2009 مدال طلای پرتاب وزنه را به دست آورد و در پرتاب دیسک هم رقابت کرد و به مدال نقره رسید. در آغاز دوران ورزشی در نوجوانی بیشتر تمایل به پرتاب دیسک داشت و علتش فعالیت پدرش در پرتاب دیسک بود. پدر کروسر حتی در المپیک 1984 در المپیک حضور داشت. یک عمویش در دو دوره المپیک در پرتاب نیزه رقابت کرد و عموی دیگرش پرتابگر دیسک و وزنه بود و دو پسر عمویش نیز قهرمان پرتاب وزنه بودند. رایان کروسر بعد از کسب مدال طلای جوانان جهان در پرتاب وزنه تمرکز خود را در این ماده قرار داد، اما 6 سال انتظار کشید تا به مدال در رده بزرگسالان برسد. در المپیک 2016 به آرزویش رسید و قهرمان المپیک شد. در المپیک 2020 توکیو نیز مدال طلا کسب کرد و در مسابقات جهانی سال 2022 که در یوجین زادگاهش برگزار شد نخستین طلای خود در قهرمانی جهان را به گردن آویخت. سال بعد از آن در بوداپست دوباره قهرمان جهان شد و با آمادگی مطلوب قدم به المپیک 2024 پاریس گذاشت و با رکورد 22 متر و 90 سانتی متر به سومین طلای متوالی خود در المپیک دست یافت. رایان کروسر با 32 سال سن همچنان میتواند افتخار آفرینی کند و هدف بعدیش المپیک 2028 لس آنجلس است. رایان کروسر 2 متر و 1 سانتی متر قد و 145 کیلوگرم وزن دارد. رکورد جهانی پرتاب وزنه به میزان 23 متر و 56 سانتی متر در اختیار اوست و آن را سال 2023 ثبت کرد.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جهان ورزش دو و میدانی به استان زنجان سفر میکنیم و گفتگو خواهیم کرد با آقای رستمی، رئیس هیئت دو و میدانی استان زنجان. آقای رستمی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چراتی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه جهان ورزش دو و میدانی.
من به شما خدا قوت میگم بابت برگزاری رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی کشور در رده نو در رده جوانان و بزرگسالان در دو بخش آقایان و خانم‌ها.
متشکرم. من قبل از هر چیزی میخوام تسلیت عرض کنم در گذشته قهرمان مربی و پیشکسوت ارزنده دو میدانی کشورمون زنده‌یاد آقای محمد رضا سیرایی رو و و خدمتتون عارضم که بله روزهای چهارم پنجم دیماه ما میزبان مسابقات دور سهران مهدی قهرمانی کشور در دو